سلامی صبحی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در همه جای جهان. درودی ویژه تر دارم محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک که سالیانی است ما رو در همین لحظه از زمان از تلویزیون های خود، از تلویزیون ایران فردا میبینید، میجویید و به انتظار برنامه های ما هستید. سپاسی بیکران به درازنای همه این سالها. برنامه امشب پنجشنبه 19 فروردین ماه ایرانی، فروردین 1400 برابر با 8 آوریل 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتاً برآمده از مطبوعات چاپ تهران که جدل‌های جناحی و قوقای قدرت حول بیکفایتی‌های مدیریتی در مهار کرونا گرفته تا تنش‌های برجمی در وین بر صدر بسیاری از رسانه‌های چاپ تهران جای داشت، ضمن آنکه انتقادات شدید و لحن آقای حسن روحانی به فیلمسازان مؤسسه آوینی موسوم به گاندو نیز موجب جدال در برخی از مطبوعات در دو سوی قطب قدرت شده است. با این مقدمه بسیار کوتاه مایلم در برنامه امشب روزنامه به روزنامه جلو بروم، چرا که مطالب از تنوع بالاتری برخوردار هست و بعضی از مطالب به گمان این جانب میتواند مورد توجه بیشتر مخاطبان واقع شود و بدین روی خیلی کوتاه سعی دارم که به برخی از این مطالب اصلی منتشر در مطبوعات نگاهی داشته باشم. حمایت از گاندو مهمتر از معیشت، عنوان گزارش اصلی روزنامه آرمان ملی بوده. خب این روزنامه نزدیک به دولت حسن روحانی است و از بیانیه سیاسی 160 نماینده مجلس در تایید این سریال جنجالی سخن گفته بود. گزارش روزنامه آرمان ملی از نماینده مجلس انتقاد می‌کرد که از این سریال سراسر دروغ حمایت میکنند و حمایتشان رو از مقوله برجام دریغ میکنند. به طور مشخصی به نماینده مجلس گلایه میکرد که این تیپ، این تبار و این قوم و قبیله حاکم در پارلمان با تبلیغات و قوغاسالاری و با صدور بیانیه در دفاع از یک فیلم سراسر دروغ ساخته ی سازمان اطلاعات سپاه عملا معیشت مردم رو فراموش کردن. این در حالی است که می‌دیدم خود حسن روحانی نیز با لحن و لسانی تند به همین ماجرا پرداخته بود و گفت که چرا از موفقیت‌های دولت فیلم ساخته نمی‌شود. این مطالبی رو که دارم می‌گویم در روزنامه ایران، تریبون رسمی دولت حسن روحانی نیز انتشار یافته بود. همون گونه که می‌بینید گزارش اصلی روزنامه ایران تحت عنوان از واقعیت‌ها فیلم بسازید به واکنش تند حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اختصاص یافته بود. گوشه‌هایی از واکنش تند آقای روحانی رو در روزنامه چاپ ایران مایلم که اون رو بازخوانی کنیم، چرا که نشان از نارضایتی سنگین این دولت مرد حاکم در نظام فقیهان داشته. روحانی گفته که درباره نابودی قدرت هسته‌ای با امضای برجام به مردم دروغ گفتید، حالا بیایید اعتراف و عذرخواهی کنید. این مطلب رو خطاب به جبهه پایداری ها و حمید رسایی ها و همه دست راستی ها، کیهانی ها، رسالتی ها، جوانی ها گفته بود. خب در یه مقطعی تا حدودی مطلب از زبان خودشون میخوام اشاره کنم درست بود، از این بابت که به هر روی در مقوله برجام سری هم به طور غیر مستقیم میخواد بگوید که ما دنیا رو فریب دادیم. مثلا اگر مؤسسه هسته‌ای یا یک نیروگاهی رو گفتیم تا این مقدار تعطیل می‌کنیم، چنین نبوده، ظرفیت باروریش مجدد موجود بوده، پس ما در دروغ گفتن، در دور زدن تحریم، در اطلاعات غلط دادن به مجامع 5+1 خوب عمل کردیم، اما بچه‌های اصولگرا چرا از اینها به مثابه یک موفقیت یاد نمی‌کنید، در حالی که می‌بینید بعد از مثلا مسئله مجلس و بیانیه‌ای که قطعنامه‌ای رو که در واقع صادر کرد برای کاهش تعهدات، دیدیم که مثلا نیروگاه‌های هسته‌ای مجدد به صحنه بازگشتند و به 16000 سو رسیدند. اتفاقا این موضوعی من هست میخوام اشاره کنم که چقدر روی مسئله هسته‌ای امروز اینها تبلیغ کردند. علی ای حال در بخش دیگری از اظهار خودش آقای روحانی گفته که اگر قرار است از پول ملت فیلم درست کنید، واقعیت ها رو نشان دهید. چرا برای شکست های آمریکا فیلم درست نمی کنید؟ ما در حال تحریم راه آهن رو می گشاییم. راه آهن از چابهار به سمت زاهدان است.
آب رو از خلیج فارس به سمت زاهدان و زابل طراحی می‌کنیم، آب رو از دریای جنوب تا کرمان، سیرجان و یزد و اردکان بردیم و بعد به اصفهان، خراسان جنوبی و مشهد ادامه یافته. این کار عظیم کجا انجام گرفته است؟ یعنی اینها همه توسط این دولت صورت گرفته و چرا اینها رو نمی‌بینید؟ همچنین اشاره کرده بود چرا برای سواحل مکران فیلم نمی‌سازیم؟ شک دارید ما در بنزین خودکفا هستیم؟ شک دارید بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه هستیم؟ شک دارید صادرکننده گازوئیل هستیم؟ مگر ما در دولت قبل وارد کننده اینها نبودیم؟ چرا اینها رو نمیگویید؟ البته خب واقعا اصلا انسان میمونه که هم در خواندنش برای من سخت شد، هم از اینکه در توصیف این شخص آدم باید چه بگوید که از خودکفایی بنزین سخن میگوید با اون تبسم سیاهش که گفته تا صبح جمعه از افزایش قیمت بنزین من هم بیخبر بودم و از کشتار شهروندان در ماجرای آبان 98 انگار نه انگار که چون این واقعه هولناک و تراژدی که تاریخی در ایران صورت گرفته به خاطر مقوله بنزین، یک شبه بنزین از لیتر 1000 تومان به 3000 خردی تومان میرسد، اینها به چشمش نمیآید و نتیجه این آمارهایی که آقای روحانی بیان میکند خب اصلا برای مردم ملموس نیست. واقعا هر چند روزنامه‌های دسترسی مثل جوان پاسخ ایشون رو دادن، اما اونها هم علیه السلام نیستند. میخوام به اونم بپردازم. اونها خود مظهر و موزه و مبنای ایجاد مشکل هم هستند و در راستای یک نوع ستیز سیاست به روحانی نقد میکنند. اما نقد به روحانی به لحاظ کارنامه ای وجود دارد و بایستی بیان شود. اون موضوع جدایی از جدال‌های روزنامه مثل جوان است. بخش پایانی صحبتم ایشون رو اشاره بکنم که خب خیلی افشاگرانه تر بود، خیلی به تعبیری خب ما دیدیم در نظام جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد مبدع و واضع گفتمان بی تأثیری تحریم بوده، حتی کاغذ پاره بیش ندانست. یا خود آقای علی خامنه‌ای درسته گاه به میخ و گاه به نعل میزند، ولی خب عمدتا روی کرده بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای بر وجود تحریم. اینها به گونه ای عمل میکنند که به تفکرات به تعبیر حجت ای ها نزدیک هستند و وجود رنج رو منشأ خیر میبینند برای ایرانیان و باشندگان ایران. خب خود خامنه‌ای هم به دفعات دیدیم که تأکید میکند که حالا اینقدر نگاه به غرب نداشته باشید، حالا مثلا تحریم چیز مهمی نیست، خود نگاه از درون داشته باشید، دره شعیب ابی طالب رو به یاد بیاورید، 3 سال حصر پیامبر و یارانش در اونجا رو در ذهن داشته باشید. بعد دیدیم که آقای ولایتی مشاور ارشد آقای خامنه‌ای اومده گفته که در این شرایط بیایید بسان حوثی‌های یمنی لنگ بر کمر ببندید و نان خشک بخورید. ادبیات از این دست، یعنی اصل و نفس تحریم رو مردان جمهوری اسلامی خب یک برکت میبینند، خب که تعابیر سیاسیش هم خلق شده. وقتی میگویند کاسبان تحریم، بله برادران قاچاقچی سپاه اسکله ها دارند و اسلحه ها رد میکنند و پول ها جابجا میکنند. علی ای حال در این اظهارات خودش آقای حسن روحانی این گزینه‌شون برای من جالب بود که تا حدودی خشم ریزی بوده و یک انتقاد تا حدودی به هر روی جسورانه بوده. گفته که مردم بدانند اگر واکسن کوکس دیر به دستشان رسیده به خاطر تحریم بوده است. کسی نگوید تحریم رو بهانه نکنید. امروز تحریم یک واقعیت و یک مشکل در زندگی مردم است. خب همون گونه که اشاره کردم حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اینها رو مطرح کرده بود، روزنامه ها منعکس کردند. روحانی پس 3 تا بعد مشخص رو برجسته کرده بود، یکی گلایه از تحریم، یکی گلایه از نقش کسانی که در دولت ایشان سنگ اندازی میکنند با ساختن فیلمی مثل گاندو. به طور مشخص گاندو رو خیلی اشاره کرده بود که البته موضوع خیلی از روزنامه ها بوده. ابتکار هم دیدم به مقاله گاندو، همین سریال گاندو پرداخته بود. البته من خب در فردای پس از برنامه‌های نوروزیم به گاندو اشاره کردم، دیدم آقای دکتر نوری‌زاده‌ام به تحلیل درست اشاره کرده بودن و یک عبارت خیلی جالبی داشتن، گفت که ساخت چنین فیلمی اهانت به شعور عمومی جمعی است، به شعور مردم است. به غایت درست گفتن. حتی جالب اینجاست که در بعضی از صحنه‌ها مثلا اون برادر محمد که با همسرش عطیه دارد فیلم بازی می‌کند به اصطلاح هیچ شباهتی به یک بازیگر هم ندارد. گویی یا یک بیانیه سیاسی رو جلوشون باز کردن و روبرویش یک مانیتوری هست و داره بیانیه سیاسی میخواند. اتفاقا خیلی مایل بودم وقت من اگه اجازه میداد این بخشا رو نشان میدادم که حالا خیلی هم فرصت نمیکنم. علی ای حال در پی انتقادات حسن روحانی از رسانه‌های که عمدتاً زیر نظر آیت الله علی خامنه‌ای هستند، از سریالی مثل گاندو روزنامه‌های دسترسی بیکار ننشستند. مثلا خود جام جم رو میبینیم که خب جام جم تریبون چاپی خود صدا و سیما است، یعنی ارگان صدا و سیما که خود یک رسانه است دیگه، همگان میدانیم با چه یال و کوپالی به پمپاژ دروغ میپردازد، خود دوباره باز یک رسانه چاپی هم دارد و بر خانه مطبوعات بر پیشخوان مطبوعات میگذارد. جام جم با عبارت قرمز بی تدبیری به مقوله کرونا و قرمز شدن بسیاری از شهرها پرداخت و با بکارگیری عبارت بی تدبیری آن رو مشخصا متوجه دولت روحانی دانست. اما در این بین در رابطه با فیلم گاندو و نقد روحانی به مقوله فیلم و فیلمسازی و انعکاس ندادن به اصطلاح موفقیت های آقای روحانی، روزنامه جوان به گونه‌ای نوشت بسیار حمله‌گون و خیلی تند بوده. اتفاقا ما یادم بخشی از گزارش روزنامه جوان رو هم با هم دیگه مرور کنیم، جایی که اشاره کرده که روحانی دیروز پرسید چرا از دستاورد دولت در شکست دادن آمریکا فیلم نمی سازید؟ روزنامه جوان سناریوی پیشنهادی برای 7 سکانس از فیلم دولت روحانی رو ارائه می دهد. همون گونه که شما هم می بینید عنوان این گزارش فیلم دولت هست با علامت تعجب، با بک‌گراند نزدیک به بنفش و روحانی رو هم با سیمایی به هر روی خاص نشان داده است. حالا گزارشگر این روزنامه یک شخصی به نام کبرا آسوپاس، معذرت میخوام، کبرا آسوپار، یه لحظه احساس کردم که به هر روی از این جنم، از این تبار آسوپاس زاییده میشود، اسمش هم برای من خیلی عجیب اومده بود. همون گوری که شما میبینید کبرا آسوپار بوده. گفته که روحانی گویا هنوز متوجه نشده که سکانس های فیلم دولت او برای مردم درامی تلخ و پرتنش است که اگر ساخته هم شود مردمی که حتی از مرور آنچه در این سالها گذشته عصبانی می شوند. اگر رئیس جمهور این مرور رو می پسندد او رو مهمان چند سکانس از فیلم واقعی دولت می کنید. اینجاست که من اشاره کردم که خانم آسوپار، کبرا آسوپار، وقتی اینگونه میگوید اصلا کلا روزنامه جوان و دست راستی ها گویا میخواهند در آستانه انتخابات 1400 اصل کمکاری ها، کاستی ها، قصور و کسور مدیریتی رو صرفا به بدنه دولت تقلیل دهند. مثلا بگویم روحانی ناتوان بود، حالا مثلا برادر سید محمد یا قالیباف یا نورچشمی های دیگر حضرت آقا، پاسدار جوان مومن انقلابی های بعدی، اینها می آیند و امور رو می توانند بهتر مدیریت کنند. از این منظر روزنامه جوان به نقد روحانی پرداخت. البته میگم گزاره هایی که به کار رفته بود، مثلا مردم با یادآوری روزگاران آقای روحانی رنجشان افزون می شود، چرا که واقعا شرایط سختی رو گذرانده بودند و این البته ناشی از ناکارآمدی ترکیبی است، یعنی ترکیبی از کلیت حاکمیت است، نه فقط دولت. دولت خود بخشی از حاکمیت است. بدین روی روزنامه جوان و بسیاری از روزنامه‌های دسترسی سعی دارن که با تقلیل موضوع به دولت از کاستی‌های حکومتی و حاکمیتی مردم رو منحرف کنند. حتی جایی می دیدم که در برنامه امشب صدا و سیما دیدم تحت عنوان نبض انتخابات آقای سلامی اون 23 دوباره به سطح خیابان رفته بود. خیلی جالب بود که از هر کسی می پرسید که فکر میکنید از چه، یک بازی رو شروع کرده بود فکر میکنید که از چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم. شهروندان از همه چیز گفته بودند به غیر از انتخابات که اصلا انگار تو ذهنشون نبوده و همین نشانگر آن است که اصلا نشانی از نشاط انتخابات در میان جامعه ایرانی نیست، علیرغم که جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش سخت در این راستا میکوشن. خب برمیگردم به ماجرای کرونا که یک قوقایی در رسانه‌های چاپ تهران بوده، از فاجعه کرونا نام برده بودن، از سیاه شدن برخی از شهرها یعنی فراتر از قرمز و از اطلاع رسانی سربسته‌ای که آقای حریرچی داشت. میخواهم بخشی از روزنامه‌هایی که به موضوع پرداخته بودن رو با هم مرور کنیم که ماجرا به کجا منجر میشود و عمده روزنامه‌های دسترسی به نقل از معاون وزیر بهداشت اشاره کرده بودند که این موضوع توسط دولت یعنی حسن روحانی به طور مشخص دستورش صادر شده بود که نوروز رو مسافرت ها صورت بگیره، پس عاملش اینه. کم مونده بود در برخی از روزنامه ها می دیدم مثلا کم مونده بود که حسن روحانی رو تحت عنوان عامل کرونا برای بی تدبیری هاش در مهار کرونا، چه بسا بعد از ریاست جمهوری به اتهام قتل برخی از جانباختگان کرونایی اون رو هم به محاکمه اضافه کنن. این رو که گفتم در برخی از روزنامه ها منعکس شده بود، از خود این جانب نیستش. علی ها روزنامه جمله رو میبینیم که در گزارش تحت عنوان نمیتوانم اسامی مخالفان رو بگویم، آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت که خب به یاد داریم پیشتر ایشون خودش یک مقطعی به کرونا به تعبیری مبتلا شده بود و خلاصه سخنها روی ایشون خیلی زیاد بود. علی حال ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته که برخی در ستاد ملی کرونا مانع شدند تا از فرصت طلایی عید برای خاموش کردن شعله های کرونا استفاده کنیم. نمیتوانم اسامی این افراد را بگویم. آنها وزندهی متفاوتی به کرونا در اولویت های کشور میدهند، اما خواسته وزارت بهداشت ممنوعیت مسافرت ها بود. خب میپردازم به پس پشت پرده این اظهارات آقای حریرچی، برمیگردم. چند تا عنوان خیلی سخت کرونایی رو دوست دارم از چند تا روزنامه ببینیم. مطلب خیلی زیاد است، من خیلی حیفم میاد که از دست بدم این برنامه رو. جمهوری اسلامی رو میبینم که با انتشار نقشه ایران زمین اشاره کرده که بمب کرونا در ایران منفجر شده. روزنامه خراسان هم از موج وحشی قرمز گفته، رسالت وضعیت قرمز رو برجسته کرده بود. رویش ملت مجدداً از ضرورت تعطیلی 10 روزه برای عبور از وضعیت وخیم کرونا گفته بود و همینطور روزنامه سپید که میبینید از تعطیلی کامل تهران سخن میگوید که مطالبه جدی کادر درمان هستش. اما استاندار تهران گویا برخلاف این موضوع سخن می گفت. من در صدا و سیما دیده بودم. اتفاقا مایلم بخشی از اظهارات استاندار تهران رو ببینم، چه استاندار بسیار ناتوانی است. معاون امنیتی ایشان رو حالا من اینجا بگویم خیلی خوبم نیست، از زمانی که تو ایران بودم از دوستان بودن، ولی هنوز نمیتونم باور کنم که اون شخص، حالا میبینن احتمالا یه انتقاد کوچکی هم به من بکنند، پیام‌هایی هم بدهند، ولی خب واقعا انسان نمیتونه بعضی چیزا رو کتمان کنه. شخصی که معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران هست یک نیروی تدارکاتچی لوجستیک فوق دیپلم بود در وزارت کشور که اصلا من بقیهش رو توضیح نمیدم که به هر روی شعونات نشکند و حرمت دوستی های پیشین هم مخدوش نشود. علا ای حال اینان وقتی بر سریر قدرت باشن طبیعتا بهتر از این نخواهد بود. گوشه از اظهارات استاندار تهران رو میبینیم که باز تأکید میکند که هیچ جای تهران نبایستی تعطیل شود. با هم میبینیم.
محدودیت بر اساس اون رنگبندی باید اقدام بشه و بر اساس اون مصوبه شهرهای قرمز پرسنل اداریشون باید 1/3 باشه. الان شما امروز هم شاهد بودید ما ویدیو کنفرانس تقریبا در خود استانداری تهران، بقیه به صورت ویدیو کنفرانس بودن با تقریبا 100 و 200 خوردی دستگاه‌های اجرایی فرمانداری ها.
خب گوشه از اظهارات استاندار تهران رو می‌دیدیم که علی‌رغم اینکه تمامی مطبوعات، تمامی کادر درمان بر ضرورت تعطیلی تهران که گویی از شرایط قرمز به سیاه دگرگشت کرده است، علی‌رغم اینکه همه اینان تأکید بر تعطیلی دارند، استاندار تهران نماینده دولت در استان ایشون باز مخالفت اعلام کردن و میگویند که نبایستی تعطیلی صورت بگیرد. این در حالی است که همون گونه که من یک جای اشاره کرده بودم به بحث آقای حریرچی که خب در روزنامه‌های دسترسی بیشتر بازتاب یافت، به هر روی روزنامه‌های جناح رقیب دولت هستند، مثل جوان، مثل کیهان، مثل جامعه جمع، مثل رسالت و دیگر روزنامه‌ها. خب به طور مشخص کیهان رو می‌بینیم که در گزارشی تحت عنوان چه کسانی در ستاد کرونا افسار ویروس وحشی رو رها کردن به گوشه‌هایی از افشاگری آقای حریرچی پرداخته بود که خب به طور مشخص گفت نمی‌توانم اسامی رو بیان کنم. من نخست خودم اشاره کردم که از سوی نهادهای امنیتی فرادست مثل سازمان اطلاعات سپاه یا بیت رهبری به اینها اعمال فشار شده بود که اینها میگویند نمیتوانیم اعلام کنیم، ولی خب با این شیوه اطلاع رسانی که دارم میبینم از سوی روزنامه‌های دسترسی در حمایت از اظهارات آقای حریرچی صورت گرفته، به طور مشخص گویا حسن روحانی بوده که مخالف ممنوعیت سفر بوده که به هر روی انتقادها متوجه ایشان شده است. علی حال این روزنامه ها هم فضا و بستری تازه پیدا کردن که در آستان انتخابات 1400 با ضربه زدن های بیشتر به رقیبی در حال مرگ رقبای دیگر رو بر بکشانند. و اما در رابطه با نشست وین تمامی روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند. اما مسائلی بوده که در برخی از روزنامه مثل کیهان که خب مال در واقع بولتن اختصاصی بیت رهبری ایران هستش و انعکاس دهنده من وقتم با سرعت به انتها می رود، انعکاس دهنده مندیات و مطالبات درونی و رهنمودهای حضرت آقا هست، می تواند پاسخ منشورگونی باشه به برخی دیگری از روزنامه ها. عنوان اصلی روزنامه کیهان لغو تحریم ها نیاز به مذاکره ندارد بوده و نشست وین رو ترک کنید. خب خیلی یه تیتر بسیار چرس کنم آمرانه و از موزه بالا بوده که خب مسبقه به سابقه از شیوه کیهان است، اما این رو باید اشاره کنم خیلی از روزنامه ها از موفقیت های نسبی و احتمالی احیای برجام در وین هم نوشته بودند که شما هم الان میبینید، اما خب در این رابطه اظهارات حسن روحانی هم برجسته شده بود، جایی که به طور مشخص اشاره کرده بود که سعی داشت از این گفتمان سیاسی یک به تعبیری گفتمان فقهی اسلامی هم بر بکشند، جایی که گفته بود که خب همین که ایالات متحده مجدد به میز مذاکره برجام دارد میل به بازگشت دارد این یعنی توبه، که برخی از روزنامه‌ها مثل عصر ایرانیان و سیاست روز خیلی از روزنامه‌ها دیده بودم که خطاب روحانی نوشته بودن توبه یه گرگ مرگ است و آقای روحانی بر سر گرگ آب توبه نریزید، اینو کیهان نوشته بود. علی‌ای حال حسن روحانی به لحنی و لسانی سخن گفت و رسانه‌های دسترسی نزدیک به رهبری همه هجمعی و حمله‌ای سخن گفته بودند. روحانی به طور مشخص گفته خطاب به جامعه و افکار عمومی که ما بایستی تمکین کنیم به احتمالاً شرایطی که رقیب می‌گذارد، به طور مشخص ایالات متحده آمریکا مد نظر بوده و بایستی حالا ببینیم چه می‌شود، نبایستی نیت خوانی کنیم، عباراتی که خب تماما نشان دهنده آن بود که ایشون میل به مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا داشته. در رابطه با مذاکره مستقیم با ایالات متحده همون گونه که اشاره کردم و بسیاری از رسانه‌ها با اون پرداخته بودند، جمعی در داخل ایران به طور مشخص برداشتن تحریم‌های ناسازگار با برجام رو به عنوان پیش شرط بیان می‌کنند، اما خب ایالات متحده امریکا هم زیر بار این موضوع نرفته و به طور تدریجی آن هم به طور مشخص از طریق آقای رابرت مالی سعی دارد که میزانی از رضایت مردان جمهوری اسلامی رو کسب کنند. در این رابطه خاص یک رفتار بسیار کودکانه میدیدم از روی مردان جمهوری اسلامی. این آخرین مطلبی من هست که من دیگه تایم رو فکر کنم یک دقیقه هم حتی عبور کرده باشم. به طور مشخص خب آگاهی یافتید که حتی گفته شد مثلا به خواست مردان جمهوری اسلامی تیم ایالات متحده آمریکا در هتل دیگری در وین به تعبیری سکنا گزیدند، در هتل دیگری بودند که مثلا عباس عراقچی با رابرت مالی روبرو نشود. اصلا رفتارهایی که با مبانی دیپلماسی بین الملل قرون وسطایی هم حتی سازگاری ندارد. بسان کودکان، بسان اوباشان سر گردنه که قهر می کنند حالا بر سر منافع ملت. جای من این موضوع رو گفتم از کودک مسلکی نارسایی رفتاری مردان جمهوری اسلامی حتی در تیم دولت که ادعای تکنوکراسی دارن افراد مثل آقای عراقچی، این یه بود قضیه است. تو حوزه هسته‌ایم خیلی از روزنامه‌ها رو می‌دیدم که مجدد به نقل از آقای صالحی شما می‌بینید الان گفته بود که ما مثلا 57 کیلو اورانیوم غنی شده الان داریم، یا یک جای دیگری روزنامه‌ها نوشته بودن که به 16000 سو رسیدیم، یعنی حضرت آقایشان گفته بود 19000 سو بایستی بالا ببریم تا این مرز نزدیک شدیم. همون رفتاری که به دفعات اشاره کردم، درست مثل اوباشان تهدید کننده سر گردنه که ببینید ما مثلا 16000 سو داریم، حرکت کنید ما میزنیم و ما میخوریم. حالا همگان میدونن که در مهار توزیع مرغشان باز ماندند و این همه ادعا خب قطعا این ملت و مردم هستند که داوری میکنند. وقت من عملا به پایان رسیده، پیش و پیش عذرخواهی میکنم اگر چند ثانیه و دقیقه هم بیشتر شده. خب و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسه. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.